میشم و دیوونه بومر نگاهت میزنه غمچه یه عشق جمونه نگاه تو چشمات میکنم مست میشم و دیوونه بومر نگاهت میزنه غمچه یه عشق جمونه نگاه تو چشمات
سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای گشت و گذار در جهان فرهنگ و اندیشه و ادب پس از دو ساعت سیاحت در عرصه خبرها و رویدادهای امروز ایران و جهان، دو ساعتی که با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. امروز چه داریم؟ ساعت سوم جمعه ها را با برنامه دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه‌ای که در آن به خود در آینه نگاه بیگانگان می نگریم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ تهیه و تنظیم می شود. سپس به یاد رفتگان و دوستداران با سیمین بهبهانی، شاعر و منتقد ادبی پرآوازه کشورمان، یاد پروین اعتصامی را در سالگرد درگذشت او گرامی می‌داریم. با خبرها به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. به سراغ سفرنامه ویلیام فرانکلین می رویم. ویلیام فرانکلین افسر ارشد انگلیسی که دو سالی را در سالهای پس از درگذشت کریم خان زند در ایران و به ویژه در شیراز گذراند و مشاهدات و دریافتهای خود را از اوضاع سیاسی و اقتصادی و آداب و خلقیات ما ایرانیان در گزارش سفر خود نوشت که مروری بر آن بسا نکات پوشیده ما را بر خودمان آشکار می کند. در برنامه امروز دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، با ویلیام فرانکلین شاهد زوال تدریجی بازرگانی در ایران آن روزگار خواهیم بود. در برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، استاد پیشینه دانشگاه های ایران تهیه می شود. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. ویلیام فرانکلین انگلیسی در دوره پرآشوب جانشینان کریم خان زند به ایران سفر کرد، در دهه‌ای که ایران از همه نظر در زوال تدریجی بود. با کریم خان زند نزدیک به سه دهه بخش‌هایی از ایران و مردم آن روی آرامش دیدند و در همه امور بهبودی نسبی پیدا شد. در سفرنامه فرانکلین توصیفی از این دوره به دست داده می شود و در این توصیف دهه هایی از بهبود نسبی را در کنار زوال تدریجی می تواندید. فرانکلین درباره وضع کلی ایران در زمانی که او در شیراز بود می نویسد:
در حال حاضر وضع بازرگانی و صناعت در ایران بسیار بد است. مردم از زمان مرگ کریم خان تا به حال هرگز از آرامش کامل برخوردار نبودند. اما اگر دولت ثابت و پابرجایی بر سر کار بیاید، تردیدی وجود ندارد که کارها رونق خواهد گرفت. زیرا ایرانی ها بسیار باهوشند و درک قوی دارند. حتی پایین ترین طبقات و رعایان نیز فکری خلاق دارند و اهل صناعتند و پشتکار زیادی از خود نشان می دهند.
در سفرنامه فرانکلین به آگاهی‌های جالبی درباره برخی مهارت‌های ایرانیان برمی‌خوریم. این آگاهی‌ها اگرچه تنها به شیراز مربوط می‌شود، اما نمونه‌ای از توانایی‌های ایرانیان و نشانه سامانی است که در سده‌های طولانی در این کشور برقرار شده بود. سالهایی که فرانکلین از ایران دیدن می‌کرد، سال‌های آغاز زوال تدریجی ایران بود. چنانکه برخی از آن هنرها و مهارت‌هایی که او در سفرنامه خود از آنها سخن گفته، بر اثر نابسامانی‌های سیاسی از میان رفت. صنعت‌ها و هنرهایی چون شیشه‌سازی، کار روی عاج و خراطی از جمله کارهای دستی ایرانیان است که فرانکلین در سفرنامه خود آنها را بسیار ستوده است. اینکه مهارت ایرانیان در این صنایع می توانست نظر فرستاده انگلیسی را به خود جلب کند، نشان دهنده این واقعیت است که برخی از کارهای دستی ظریف در ایران در مرتبه قابل مقایسه با اروپا بوده است و تردیدی نیست که در گذر زمان این مهارت‌ها یا یکسره از میان رفته‌اند و یا به درجه نزول پیدا کرده‌اند که اکنون دیگر اهمیتی ندارد. فرانکلین می‌نویسد:
ایرانی ها در ملیل دوزی و کار روی عاج مهارت خاصی دارند و خراط های بسیار زبردستی هستند. در شیراز کارخانه شیشه سازی وجود دارد که شیشه های بسیار خوبی تولید می کند.
ایران در سراسر تاریخ خود همچون پلی میان آسیا و اروپا بود و هم از نظر انتقال فکر و اندیشه و هم از جنبه حمل و نقل کالا اهمیت خاصی داشت و به همین دلیل یکی از مراکز بزرگ بازرگانی به شمار می آمد. در زمان صفویان بازرگانی رونق بی سابقه‌ای پیدا کرد و اصفهان پایتخت شاهان صفوی به کانون مناسبات با اروپا تبدیل شد. بازرگانان، ماجراجویان، مبلغان مذهبی و فرستاده های اروپایی از کشورهای خود به ایران می آمدند و همراه آنان کالاهای نو به ایران وارد می شد و فراورده های ایرانی به خارج صادر می گردید. فرانکلین در اشاره به برخی فراورده های شهرهای ایران درباره رکود بازرگانی با کشورهای اروپایی می نویسد:
پارچه های پشمی، ابریشمی و نخی را بیشتر از یزد و کرمان می آورند. از دیگر فراورده های این دو شهر نمد و قالی است. مقدار زیادی مس مورد نیاز از شهر تبریز و بقیه آن از دیگر شهرهای شمالی کشور تامین می شود. قم به داشتن و ساختن تیغه شمشیر شهرت دارد، اما در حال حاضر بازرگانی با اروپایی ها به کلی متوقف مانده است و وضع کشور نشان نمی دهد که اوضاع به زودی عوض شود.
با مرگ کریم خان مناسبات با کشورهای اروپایی متوقف شد و سده‌ای پس از آن زمانی رابطه برقرار شد که ایرانیان بسیاری از توانایی‌ها و مهارت‌های خود را از دست داده بودند و اقتصاد ایران به دنبال جنگ‌های مداوم دیگر رونقی نداشت و این در حالی بود که کشورهای اروپایی در پی دگرگونی‌های بنیادینی که در نظر و عمل آنها صورت گرفته بود به قدرت‌های مسلط سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده بودند و طبیعی بود که تجدید مناسبات تنها می‌توانست به ضرر ایران باشد. به تدریج ایران جایگاه خود را در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی از دست داد و به تأمین کننده مواد خام و اولیه تبدیل شد. ویلیام فرانکلین با اشاره به اینکه بخشی از امور گمرکی در جنوب ایران به کلانتران بنادر واگذار شده بود، یکی از عوامل مهم رکود اقتصادی ایران را فقدان نظام حقوقی باثبات می‌داند. کلانتران برای تأمین منافع خود تا جایی که می‌توانستند از بازرگانان اخاذی می‌کردند. چندان که سودی برای بازرگانان نمی ماند و ناچار بسیاری از آنان کسب و کار خود را رها می کردند. او می نویسد:
کالاهای هندی بیشتر از طریق بوشهر وارد می شود. امور مربوط به بازرگانی اهالی خود ایران زیر نظر کلانتر که انتظامات شهر نیز با اوست انجام می گیرد و اوست که حقوق گمرکی هر کالای وارداتی را تعیین می کند. اما گاهی این کار به صورتی انجام می گیرد که برای تاجر سود اندکی باقی می ماند یا اصلا سودی نصیب او نمی شود.
با نبودن نظام حقوقی و قوانین ثابتی که بتواند چارچوب مناسبی برای حمل و نقل کالا و تنظیم مناسبات بازرگانی فراهم آورد، کلانتر و نماینده او از هر فرصتی برای اخاذی استفاده می کردند و فقدان امنیت برای بازرگانان و نیز برای خود کلانتر که به هر بهانه‌ای ممکن بود از کار برکنار شود، عامل عمده‌ای بود که به رکود اقتصادی کشور دامن می‌زد. فرانکلین درباره عملکرد کلانتر می‌نویسد:
این شخص در کاروانسرای بزرگ دفتری دارد که آن را گمرک می‌نامند و همیشه هنگام ورود کاروان‌ها خود یا نماینده او آنجا حضور دارد. در این محل همه کالاها، حتی بی اهمیت ترین آنها، بازرسی و حقوق گمرکی کالاهای خارجی معین می شود. این دفتر موقعیت بسیار مناسبی برای دغلکاری فراهم می آورد و من مطمئن هستم که اغلب این عمل صورت می گیرد، زیرا دیدم که بازرگانان از ظلم و ستمی که ماموران گمرک با آنان روا می دارند گله‌مند بودند.
فرانکلین که علاقه خاص به خاندان زندیه و اقدامات اصلاح طلبانه کریم خان پیدا کرده بود، در دنباله عبارتی که همکنون شنیدیم میگوید: نباید خطای کلانتر را به گردن جعفر خان زند، یکی از جانشینان کریم خان زند، گذاشت و اگر او از چنین خلافکاری های اطلاع پیدا میکرد، خاطی را به سزای اعمالش میرساند. تردید نیست که برخی از فرمانروایان ایرانی از اعمال خلاف کارگزاران خود اطلاع پیدا نمی کردند، اما ایراد نظام فرمانروایی ایران در جای دیگری بود. در نظام استبدادی ایران چارچوب حقوقی و نهادهای قانونی به وجود نیامد، در حالی که امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و به کار گرفتن ابتکارها نیاز به چارچوب حقوقی و نظام قانونی دارد. تا زمانی که در دوره صفویان پادشاه ایران عنان بازرگانی را به دست داشت و خود نیز بزرگترین بازرگان به شمار می آمد، منافع او ایجاب می کرد که در تأمین امنیت لازم کوشا باشد. اما نه همه شاهان توجهی جدی به بازرگانی داشتند و نه چارچوب حقوقی لازمی برای این کار وجود داشت. فقه به عنوان یگانه نظام حقوقی مشروع در کشوری که اسلامی به شمار می آمد فاقد ضمانت اجرایی بود و قانونی که در دوره هایی از ضمانت اجرایی و قوه قهریه برخوردار بود، نظام حقوقی عرفی بود. اما این نظام حقوقی عرفی در شرایطی ضمانت اجرایی پیدا می کرد که منافع شاهان با کاردانی برخی از وزیران همسویی پیدا کند، وگرنه مصالح عالی کشور به جد در خطر می افتاد. در فاصله فرمانروایی صفویان تا آغاز سلسله قاجار، حکومت ایران دچار زوال تدریجی شد و اقتصاد و بازرگانی ایران پویایی خود را از دست داد و همزمان با قدرت گرفتن قاجار نیز تحولی در اقتصاد جهانی صورت گرفته بود که ایران تنها می توانست در حاشیه آن قرار گیرد. مشکل امنیت و فقدان نظام حقوقی در ایران در تاریخ ایران مشکلی اساسی بود که به نظر نمی رسد هنوز به آن التفاتی پیدا کرده باشد. یا ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی در شیراز شاهد زوال تدریجی اقتصاد و بازرگانی در روزگار زندیه بودیم. و اکنون نوبت برنامه به یاد رفتگان و دوستداران است. برنامه‌ای که به مناسبت همزمانی با 61مین سالگرد درگذشت پروین اعتصامی شاعر بزرگ معاصر تهیه کردیم و در این برنامه خانم سیمین بهبهانی شاعر و منتقد ادبی برجسته امروزمان درباره پروین اعتصامی و زندگی و شعر او با رادیو آزادی گفتگو می‌کند.
به یاد رفتگان و دوستداران
این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و زهر جا پرسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی گرچه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، ده را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس که در این محنتگاه، خاطری را سبب تسکین است. غزلی که پروین اعتصامی برای سنگ مزار خود سروده و بران حک شده است. پروین اعتصامی در 25 اسفند ماه 1285، 95 سال پیش، یعنی در سال 1906 میلادی، در آستانه به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه‌خواهی و تصویب قانون اساسی آن در تبریز به دنیا آمد و بیشتر مدت زندگانی کوتاه خود را در تهران گذراند. او در فروردین 1320، یعنی چند ماهی به خروج رضا شاه از ایران مانده و اشغال ایران به دست متفقین، از دنیا رفت. در مدت عمر کوتاه او، انقلاب مشروطه‌خواهی، انقلاب اکتبر روسیه و دو جنگ جهانی در جهان روی داد.
پروین در یک خانواده بسیار فرهیخته به دنیا آمد. پدرش مرحوم یوسف اعتصام الملک بود و در پرورش این دختر سعی بسیار کرد. پروین مدرسه آمریکایی ها رو تمام کرد و در اونجا دیپلم گرفت و به زبان انگلیسی آشنا بود.
خانم سیمین بهبهانی شاعر و منتقد ادبی که درباره پروین اعتصامی با رادیو آزادی گفتگو می‌کند. اهل فضل و کمال بارآمد و دختر میرزا یوسف خان آشتیانی، ملقب به اعتصام الملک، مترجم و نویسنده مشهور ایران در عصر حاضر بود. اعتصام الملک سالها ریاست کتابخانه مجلس شورای ملی را بر عهده داشت و از آثار او دو دوره مجله بهار است که بیشتر مقالات آن نوشته ها یا ترجمه های خود اوست و از ترجمه های او جلد اول بینوایان ویکتور هوگو با عنوان تیره بختان چاپ و منتشر شده است و از جمله اولین نمونه های ترجمه ادبیات اروپایی به فارسی. یوسف خان مترجم آثار فراوانی از فرانسه و عربی به فارسی بود. پروین از کودکی شعر می سرود و از همین رو مراقبت پدر دانشمند و شعرشناس او در پرورش قریحه درخشانش تأثیری بسیار داشت.
با پدرش که مرد فرهیخته‌ای بود غالباً مناظره و بحث داشت در باره شعر و از همون زمان 14-15 سالگیش در مدرسه شعرهای می ساخت که خیلی مورد توجه استادهاش قرار می گرفت و بسیار توجه شد به پروین برای اینکه بخونه.
نقش و اهمیتی که این مراقبت و تربیت پدر بر شکل گیری شعر و شخصیت دختر دارد چنان است که در نقدی که شیخ محمد خان قزوینی از پاریس بر دیوان پروین می نویسد خطاب به یوسف خان اعتصام الملک می گوید باری شکی نیست که در خصوص جنبه صنعتی و فنی شعر یعنی جنبه فصاحت لفظی این رابعه دهر مدیون توجه و عنایت پدری فاضل چون شماست. پروین ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر آموخت و تحصیلات خود را در کالج آمریکایی به پایان رساند. او در سال 1303 در 18 سالگی فارغ التحصیل شد و احساسات خود را در این باره در قطعه‌ای به نام نهال آرزو چنین بیان می‌کند. پستی نسوان ایران جمله از بی‌دانشی است. مرد یا زن برتری و رتبت از دانستن است. زین چراغ معرفت که امروز اندر دست ماست شاهراه سعی و اقلیم سعادت روشن است. به که هر دختر بداند قدر علم آموختن تا نگوید کس پسر هوشیار و دختر کودن است. به نوشته یحیی آریان‌پور در جلد سوم کتاب از سباتانی ما، پروین پس از پایان تحصیل چندی در دفتر همان مدرسه آمریکایی به کار می‌پردازد تا آنکه در 19 تیر 1313 با پسرعموی خود ازدواج می‌کند. این ازدواج سعادتی در بر نداشت و پس از اندک زمانی کار به جدایی کشید. از این ازدواج و طلاق که بیشک تأثیری ناخوش بر زندگی او داشته در اشعار پروین بازتابی نمی بینیم جز در قطعه کوچک بی عنوانی که در مجموعه آثار او دیده می شود و نشاندهنده احساس او از ازدواجی است که برای او همچون صحبت گل با خار و گرفتاری بلبل در قفس است. پروین در این قطعه چنین می گوید ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ ای لعل دل افروز تو با این همه پرتو جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟ بعضی اشعار پروین در مجله بهار که متعلق به پدرش بود منتشر می شد. دیوان او با بیش از 5000 بیت نخستین بار با مقدمه‌ای به قلم ملک الشعرای بهار در سال 1314 به چاپ رسید. دکتر لطف‌علی صورتگر نخستین نقد را بر چاپ اول دیوان پروین نوشت و آن را در مجله مهر منتشر کرد و در آن به ستایش شعر پروین پرداخت. سعید نفیسی درباره شعر پروین گفت قطعاً تا کنون هیچ زنی در این زبانی که ترجمانهای گویای بلیغ داشته است مانند پروین، یعنی به خوبی پروین، شعر نگفته است. دیوان پروین شامل قصیده، قطعه، غزل و شکل‌های شعری دیگر است. پروین در قصاید خود از حیث لفظ پیرو شاعران قرن پنجم و ششم و به ویژه ناصر خسرو است، اما در غزل‌ها و قطعه‌ها و شکل‌های شعری دیگر سخن او بیشتر رنگ سخن عراقی دارد و غالباً به زبانی ساده است. ملک و شعرهای بهار در مقدمه‌ای که در سال 1314 بر چاپ اول دیوان پروین اعتصامی نوشت، سبک شعر پروین را چنین وصف کرد: شعر پروین ترکیبی است از دو سبک و شیوه لفظی و معنوی آمیخته با سبکی مستقل، و آن دو، یکی شیوه شعرهای خراسان است، خاصه استاد ناصر خسرو، و دیگر شیوه شعرهای عراق و فارس است، به ویژه شیخ مصلح الدین سعدی. و از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفاست، و این جمله با سبک و اسلوب مستقلی که خاص عصر امروزی و بیشتر پیرو تجسم معانی و حقیقت جوییست ترکیب یافته و شیوهی بدیع به وجود آورده است. بهار به گفته خود می افزاید که در ایران که کانون سخن و فرهنگ است، اگر شاعرانی از جنس مرد پیدا شدند که مایه حیرتند تعجب نیست، اما تا کنون شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و استعداد باشد و با این توانایی و طی مقدمات تتبع و تحقیق اشعاری چنین نغز و نیکو بسراید از نوادر محسوب و جای بسی تعجب و شایسته هزاران تمجید است. خانم سیمین بهبهانی، شاعر و منتقد ادبی، در گفتگویی که با رادیو آزادی درباره پروین اعتصامی دارد، پیش از آنکه به توضیح ویژگی‌های شعر پروین بپردازد، نخست شعر سر و سنگ را از او می‌خواند.
شعری که از پروین انتخاب کردم، یه شعری است که موضوعش همون دادگاه بلخه که در تاریخ ادبیات ما بارها بهش اشاره شده و گمان میکنم از اول خلقت تا آخر خلقت هم این داستان ادامه داشته باشه تا هر جایی که زور کار میکنه. اسم شعر هست سر و سنگ. نهان کرد دیوانه در جیب سنگی، یکی را به سر کوفت روزی به معبر، شد از رنج رنجور و از درد نالان، بپیچید و گردید چون مار چنبر. دویدن جمعی پی دادخواهی، دریدند دیوانه را جامه در بر، کشیدند و بردندشان سوی قاضی که این یک ستم دیده بودان ستمگر. ز دیوانه و قصه سرشکستن بسی یاوه گفتند هر یک به محضر. بگفتا همان سنگ بر سر زنیدش، جز این نیست بدکار را مزد و کیفر. بخندید دیوانه زان دیو رایی، که نفرین بر این قاضی و حکم و دفتر. کسی میزند لاف بسیار دانی، که دارد سری از سر من تهی‌تر. گرینند با عقل و رایان گیتی، ز دیوانگانش چه امید دیگر. نشستند و تدبیر کردند با هم، که کوبند با سنگ دیوانه را سر. این شعری بود که من به اقتضای تفکر خودم از پروین انتخاب کردم. میدونی که پروین اعتصامی شاعر محبوب ایرانه و بیگمان نامی است ماندگار در ادبیات. این ماندگاری به این جهت است که تفکر در شعر پروین بسیار قویه. شعر مرکب از اندیشه و احساس و تخیل و موسیقی، اما این چهار تا جریان همیشه در شعر به یک اندازه حرکت ندارن، با هم پیش نمیرن. گاهی از اوقات یکی از این ستا بر دیگری میچربه. شعر پروین از جنبه اندیشه و تفکر قوی تره. جریان تفکر در شعر پروین از سه جریان دیگه تندتر پیش میره. در ادبیات قدیم ایران هم کمتر اتفاق میفته که در شعری مانند شعر حافظ این چهار جریان همه با هم به طور موازی و یک نواخت حرکت بکنن. بیشتر در افسانه ها، خصوصا در افسانه ها که غالبا از زبان جانوران یا اشیا یا غیر جانداران در زبان فارسی باقی مانده، میبینیم که این تفکر خودش رو بیشتر به رخ میکشه تا احساس و تا به اصطلاح تخیل. و در بهترین های خودش افسانه پردازی است که توام با تفکر و احساسی مادرانه و زنانه کار خودش رو عرضه میکنه.
شعر پروین جنبه اعترافنامه‌ای ندارد. او در آن از خود و از خواستهای خود به عنوان زن چیزی نمی‌گوید. از مکاتب فلسفی و ذهنی خبر ندارد و قصد ترویج مرام و ایدئولوژی و مسلکی خاص را ندارد. با این حال سرشار از علاقه و دلسوزی به حال بینوایان است و از غم و رنج زحمتکشان و کشاورزان و تیره‌بختان با لحنی مادرانه و پرمهر سخن می‌گوید. اگرچه ملک و شعرهای بهار در مقدمه خود بر دیوان او معتقد است که افکار سالکین بزرگ اجتماعی یا سوسیالیست ها در آثار او تأثیر دارد، اما یحیی آریان‌پور در جلد سوم از سبا تا نیما یا کتاب از نیما تا روزگار ما این تأثیر را گذران و ناپایدار می داند و می نویسد او بر فساد اساس عالم اجتماع آگاه است و به خوبی می داند تا دنیا همین دنیاست توانگران غم مسکینان نخواهند خورد، اما فریاد او ناتوان است و از حد ناله و شکایت فرا نمی رود. کودکی شخصیتی گوشه‌گیر و منزوی داشت و کمگو و متفکر بود. او در جریان‌های اجتماعی زنان و جنبش‌های آزادی‌خواهی و کسب حقوق زن هرگز دخالتی نکرد و این کنارگیری در اشعارش نیز منعکس است. با این همه هنگامی که در زمان رضاشاه شرایط برای دخالت فعال زنان در امور اجتماعی مساعد شد، در قصیده‌ای به نام زن در ایران چنین سرود: زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود، پیشش جز تیر روزی و پریشانی نبود. زندگی و مرگشن در کنج عزلت می گذشت، زن چه بود آن روزها گرزان که زندانی نبود. کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد، کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود. شخصیت‌های شعر پروین غالباً اشیاء جامد و جانوران و پرندگانند، همچون سوزن و دوک، قطره و شبنم، لاله و نرگس، گل و خار، سگ و گربه، گنجشک و کبوتر، پیرهن و سوزن، تابه و دیگ، عدس و ماش، نخود و لوبیا، سیر و پیاز، شانه و آینه، تیر و کمان، آب و آسیا، تله و موش که با هم سخن میگویند و از گفت و شنود آنها نتایج اخلاقی و تربیتی گرفته می شود. سیمین بهبهانی جنبه های بیشتری را در این باره میگوید.
پروین در مورد اشیا و جانوران و شخصیت هایی که از اونا سخن میگه، علاوه بر زنده انگاری به آنها جنبه خرد بخشی میکنه. موجودات شعر پروین غالبا متفکر هستن، ولو اینکه سنگ باشن، ولو اینکه جماد باشن، ولو اینکه درخت باشن، دارای تفکری انسانی خردگرا هستن و همه جنبه های ناشی از تفکر در این شعرها دیده میشه، از قبیل خرد، اخلاق، اصول انسانی، ترحم و دیگر چیزها.
شخصیت های انسانی شعر او نیز از مقوله تیپ یا سنخ و عمومی هستند تا فردی، مانند دیوانه و قاضی، مست و محتسب، طفل یتیم و طفل فقیر و رعیت و مالک، که پروین با زندگی محدود و محفوظی که داشت بیشک آنها را ندیده و نه لمس کرده بود.
پروین از راه کتاب‌ها و کتابخانه با دنیا آشنا شد، یعنی شعر او بوی کتاب و بوی کتابخانه رو میده، رنگ کتاب رو داره. میبینیم که در شعرش اون چرا میگوید که در کتاب‌ها گفته شده قبل از او، برای اینکه او یاد گرفته که مطالب رو و اندیشه ها رو مطابق سیاقی که تا اون موقع مرسوم بوده در ادبیات به اون ترتیب عرض کنه. پروین زندگی بسیار منزوی داشت، یعنی هیچ وقت معاشرت زیادی نداشت جز با دو سه نفر از دوستان، چند نفر از دوستان به اصطلاح فرهیخته خودش، و اون زمانی هم که او زندگی میکرد زیاد معمول نبود که خانم ها با آقایان معاشر باشند. به این دلیل خانه او اگر هم رفت آمدی از استادان سخن میشد که خیلی هم به سبب پدرش این معاشرت ها زیاد بود، پروین غالبا شعرش توسط پدرش به اونها عرضه میشد و خودش کمتر وارد مجامع آنها میشد. پروین هیچ وقت یک مسافرت بزرگ نکرده بود، هیچ وقت به یک قهوه خانه یا به یک به اصطلاح دکان گزارش نیفتاده بود، همیشه در خانه و در محیط امن خانه زندگی کرده بود و همین حالت در شعر او منعکسه. میبینیم که به همین دلیله که اون چی که در روزگار او عرضه میشه واقعا از دکان و بازار و خیابان و رفت آمدهای معمول نشانی نداره، بلکه اون چیزهایی هست که از کتابها در ذهن پروین پر شده. مثلا همون در شعر دو محضرش که صحبت میکنه خیلی قشنگ میبینیم که او محضر رو طبق اون محضرهای قضات قدیم میسنجه، نه مطابق دادگستری که در زمان او تشکیل شده بوده. قاضی رو یک قاضی شهر مثل قضات قدیم میبینه و اون وقت در دعوایی که بین این قاضی و زنش هست خیلی شیرینه که آدم دقت بکنه. پروین اون چره که در خانه میگذره از زبان زن قاضی بسیار عادی و طبیعی تعریف میکنه، از قبیل دعوای کلفت و نوکر با هم، دزدیدن نمیدونم وسایل مطبخ توسط خدمه، یا اینکه بچه ها که هجوم میارن و گرسنه هستن سفره نان خالی میکنن، یا کنیز که داد میزن از کنار در سر صدا میکنه، از دست بچه ها شکایت میکنه. این ها اون چیزهاییست که براش ملموس توی خانه اتفاق افتاده و پروین تمام اونها رو در نهایت طبیعی بودن و به اصطلاح با اصالت در شعرش مجسم میکنه. اما وقتی که میخواد که از قاضی حرف بزنه، قاضی حرفاش یه چیزای کلیه. مثلا وقتی که راجب زحمت روزانه خودش توضیح میخواد بده، میگه که مثلا فرض کن جان من به لبم رسید امروز، یا اینکه روزی هزار بار جون میکردم تا اینکه خانه تو رو اداره کنم. اینا حرفای کلی، هیچ وقت نمیگه که چه اتفاقاتی برای من میفته و چه کارهایی میکنه. به این ترتیب ما میبینیم که پروین واقعا یک شاعری بوده که مطابق رسوم جامعه، شاید هم که با اون آداب و رسومی که در یک فامیل خیلی به اصطلاح اصیل اعمال می شده، پروین نتوانسته هیچ وقت در مراکز عمومی، اماکن عادی شهر رفت آمدی داشته باشه و از اینجور چیزا در شعرش به هیچ وجه، یا اینکه رنج مردم چطور هست اونها در شعرش منعکس نیست، بلکه به طور کلی مثلا راجب دختر یتیمی که صحبت میکنه، این دختر یتیم دختر یتیمی که در طول تاریخ میتونه وجود داشته باشه، دختر یتیم امروزی نیست، یعنی میتونه امروزی باشه، میتونه مال 1000 سال پیش باشه.
مضامین شعر پروین که از طریق نتیجه گیری از گفتگوی این شخصیت ها آشکار می شود یا جنبه اخلاقی و تعلیماتی و اندرزگونه دارد، مثل دعوت به سعی و عمل و فضل و کمال و امید به زندگی و مکارم اخلاقی و یا بعضی بی عدالتی های اجتماعی را به نمایش می گذارد، مانند ستم اغنیا بر فقرا، تقابل فقر و ثروت، ستم زورمندان بر زیر دستان، رنج های کودک یتیم و کودک فقیر. در اینجا شعر اشک یتیم پروین اعتصامی را با صدای ایرج گرگی می شنوید.
روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زن میانه یکی کودک یتیم، این تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی کوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست، ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشا که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود، کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست.
اگرچه همان گونه که دیدیم شعر پروین جنبه اعترافی ندارد و در آن از خود شاعر خبری نیست، اما فضای مسلط بر شعر شاعر رنگ حزن و ملالی خفیف با لحنی کمرنگ از اعتراض دارد، فضا و لحنی که از احساس و روحیه شاعر خبر می‌دهد. زبان پروین با وجود رعایت کامل تکنیک مستحکم شعر کلاسیک، ساده و روان و دلنشین و عاری از تصاویر تخیلی و استعاره ها و صنایع لفظی است و از این رو به آسانی به زبانهای دیگر ترجمه پذیر است. از مختصات شعر پروین صفا و خلوص و سخاوت و مهر فوق‌العاده، تصویر زنده و بی دستکاری طبیعت، تجدد در اندیشه و عاری بودن و وارستگی از عقاید و مسلک‌های رایج و حاکم بر جامعه است. پروین اعتصامی در کنار فروغ فرخزاد و قرة‌العین سه شاعر بزرگ نوآور زن معاصرند که هر سه در سنین 30 سالگی درگذشتند. هنگامی که پروین در 34 سالگی و در عنفوان جوانی به بیماری حصبه از دنیا رفت، در شمار معروفترین شاعران زمان خود بود.
شعر پروین با موسیقی کلاسیک و آشنایی که داره و کلام ساده و روانی که داره، عواطف انسانی که داره، وقتی که عرضه شد هم نسلان خودش را شیفته کرد و حیرت زده.
با این حال خانم سیمین بهبهانی برای او اگر عمر طبیعی خود را می کرد آیندهی بس درخشانتر پیش بینی می کند.
بنابراین به پروین من فکر می کنم که جامعه ما ظلم کرده و مضافاً که طبیعت هم به او ظلم کرده، برای اینکه پروین در عنفوان جوشش جوانی و در موقعی که میتونست خیلی باربرتر بشه و در موقعی که میتونست به سنین بالاتری پا بگذاره و خودش مستقلن زندگی خودش رو در دست بگیره و رفت آمدهاش رو منظم کنه، بیماری هسته در گذشت و این جای بسیار تأسف بود که این زن شاید میتوانست تا 70-80 سال ثمر بخش باشه و دیوانهای متعددی از شعر تحویل ادبیات بده. با این همه میبینیم که در طول زندگی کوتاهش بسیار ثمر بخش بوده، بسیار خوب کار کرده و اگرچه از همون کتاب ها اندیشه گرفته، همین اندیشه ها به طرز بسیار زیبایی و با قدرت تمام، با قدرت بیان عرضه کرده و در قصایدش میبینیم که قدرت بیان او هیچ از ناصر خسرو یا امثالش کمتر نداره.
سال پس از چاپ دیوان پروین، روز سوم فروردین 1320، او به بستر بیماری افتاد و نیمه شب شنبه 16 فروردین 1320 درگذشت. بر گور او قطعه‌ای که خود برای سنگ مزارش سروده است نقش بست، قطعه‌ای که در قیاس با مثلا کتیبه سنگ مزار ایرج که میگوید مدفن عشق جهان است اینجا، یک جهان عشق نهان است اینجا، نشان از دلتنگی و ناکامی او از عمر خود دارد.
این شاعر متفکر و انسانگرا در کمتر شعری از خودش سخن گفته. خیلی کم از زندگی پروین در شعرش میبینیم، چیزی آشکار نیست. اگر یک جایی فرض کنید که غزلی عاشقانه سروده، همون دو بیت اولش عاشقانه هست و بعد برمیگرده به عواطف انسانی و تفکرات شخصی خودش. در قطعه هایی که از فرض کنید سنگ یا از درخت یا از حیوانات، قصص الحیوانات، اینها شروع میکنه به سرودن، در اونها هم زیاد از خودش یا حتی چیزهایی را که در درون خودش هست بخواد به اونها نسبت بده، این کار رو نمیکنه. همش در فکر هست که عواطف انسانی رو عرضه بکنه. تنها در یکی دو تا شعرش میبینیم، از جمله اون شعری که برای سنگ قبر خودش سروده، میبینیم که اونجا به تلخی از تلخیهای زندگی خودش یاد میکنه و از دوستان میخواد که بعد از مرگش او رو از یاد نبرن. و در همین مختصر اونقدر مؤثر، اونقدر مؤثر سخن میگه که عشق انسان بی اختیار جاری میشه. میتونم بگم که زندگی خودش رو در این بیت خلاصه میکنه، میگه گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است، هرچه خواهی سخنش شیرین است. یاد پروین گرامی باشه.
Oh!
بذار بالا. با بزرگ داشته پروین اعتصامی و با سپاس از خانم سیمین بهبهانی در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران به زمان شنیدن آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رسیده ایم. آخرین خبرها با بهمن باستانی.
حزب الله لبنان امروز به 6 پایگاه نظامی اسرائیل در منطقه مرزی لبنان اسرائیل حمله کرد و جت‌های جنگنده ارتش اسرائیل نیز منطقه مرزی تحت کنترل حزب الله در جنوب لبنان را بمباران کردند. از هفته گذشته که حزب الله لبنان حمله به مواضع ارتش اسرائیل را مشروع اعلام کرد، کوشیده است تا برای آنچه آزادسازی مزارع شبعا می‌خواند اقدام کند. به دنبال خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در سال گذشته، مزارع شبعا در شمال اسرائیل همچنان موضوع تبلیغات ضد اسرائیلی حزب الله لبنان بوده است. این منطقه را اسرائیل در جریان جنگ 67 به همراه بلندی‌های جولان از سوریه تصرف کرد. روز گذشته دولت اسرائیل هشدار داد که آماده است تا در برخورد با حزب الله لبنان از همه امکانات خود استفاده کند. امروز آنتونی زینی فرستاده ویژه کاخ سفید واشنگتن به خاورمیانه با یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار و مذاکره کرد. عرفات یک هفته است که در مقر خود در رام الله محبوس است و تحت محاصره سربازان ارتش اسرائیل قرار دارد. ملاقات زینی عرفات نخستین ملاقات یک دیپلمات خارجی با عرفات از زمان اشغال نوار غزه توسط ارتش اسرائیل تا 10 روز گذشته بوده است. نبیل ابورودینا از مسئولان ارشد فلسطینی به دنبال دیدار امروز زینی عرفات به خبرنگاران گفت این دیدار بر توضیح نظرات آمریکا مبنی بر ضرورت خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، توقف شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین و برقراری فوری آتش بس متمرکز بود. به گفته ابورودینا قرار است که نماینده دولت آمریکا با رهبر فلسطینیان دیدارهای دیگر نیز داشته باشد. روز گذشته نمایندگان اتحادیه اروپا خواستار ملاقات با یاسر عرفات شدند، اما نخست وزیر اسرائیل مانع این ملاقات شد و وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد دولتش تصمیم گرفته است که عرفات همچنان بدون ارتباط دیپلماتیک بماند. امروز اتحادیه اروپا با استقبال از سخنرانی روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران خاورمیانه از ارتش اسرائیل خواست تا فوراً از سرزمین‌های فلسطینی نشین خارج شود. جورج واکر بوش روز گذشته ضمن آنکه از اسرائیل خواست ارتش خود را از نوار غزه بیرون بکشد، خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خاورمیانه شد. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل روز گذشته اعلام کرد تا توقف کامل تروریسم مذاکرات صلحی در خاورمیانه آغاز نخواهد شد و امروز سخنگوی دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر خروج فوری نیروهای اسرائیل از نوار غزه گفت اسرائیل چنین قصدی فعلا ندارد و رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در سخنرانی خود خروج فوری نیروهای ارتش اسرائیل را درخواست نکرده است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه به دنبال دیدار با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو امروز گفت کشورش همه تلاش خود را برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در خاورمیانه به کار می‌برد. آقای ایوانوف اظهار داشت این قطعنامه‌ها که ناظر است بر اجرای فوری آتش بس و خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه، اگر اجرا نشود آنگاه روسیه از راه‌های دیگری برای فشار آوردن به اسرائیل بر پایه منشور سازمان ملل عمل خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه افسود در حال حاضر ما بر همکاری روسیه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مقابله با بحران خاورمیانه تأکید می‌کنیم. امروز در درگیری سنگین در نابلس و جنین در نوار غزه بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان عده‌ای کشته و زخمی شدند. در نابلس خبر کشته شدن 14 فلسطینی در این درگیری‌ها امروز دریافت شد و گزارش‌ها از جنین حاکی است که هلیکوپترهای نظامی اسرائیل یک مسجد فلسطینی را با راکت هدف قرار دادند. در برخی کشورهای عربی از جمله اردن، مصر و بحرین امروز تظاهرات چند هزار نفری ضد اسرائیلی برگزار شد. در منامه مرکز بحرین حدود 20 هزار تظاهر کننده طرفدار فلسطینیان به سمت ساختمان سفارت آمریکا حرکت کردند و به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سفارتخانه آمریکا در منامه اقدام کردند. پلیس بحرین برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در نوار غزه نیز امروز ده‌ها هزار فلسطینی علیه دولت‌های عرب به دلیل آنچه انفعال آنها در برابر تجاوزات نظامی اسرائیل خواندند تظاهرات کردند. در ایران تظاهرات حکومتی سراسری در بسیاری از شهرهای کشور امروز برگزار شد و در این تظاهرات که با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همراه بود، عده‌ای از مسئولان حکومتی نیز حضور داشتند. در قطعنامه پایانی تظاهرات تأکید شده است که تا نابودی اسرائیل جهان روی صلح نخواهد دید. قطعنامه تظاهرات حکومتی سراسری امروز در ایران با محکوم کردن آنچه تروریسم دولتی اسرائیل خوانده شده، از کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب درخواست کرده است که امکان حضور جوانان مجاهد برای مقابله با تجاوزات اسرائیل را فراهم سازند. امروز در تهران همچنین علی اکبر محتشمی، دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، از کشورهای همسایه اسرائیل خواست تا مرزهای خود را برای ورود داوطلبان و اعطای کمک‌های مالی و تسلیحاتی به فلسطینیان باز کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست تا به مدت یک ماه نفت خود را به روی غرب ببندند. آقای خامنه ای که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، این اقدام را به عنوان حرکتی نمادین برای آنکه غرب به اسرائیل فشار بیاورد تا به اقدامات نظامی علیه فلسطینیان خاتمه دهد مطرح کرد و گفت کشورهای عرب می توانند از نفت به عنوان یک سلاح استفاده کنند. به دنبال این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مسئولان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد تا آنجا که به اوپک مربوط می شود گفتگویی در این باره صورت نگرفته، زیرا اصولاً چنین اقدامی عقلانی نیست و واکنش همه جانبه علیه ما را به دنبال خواهد داشت. در افغانستان سازمان القاعده و طالبان برای سر نیروهای نظامی خارجی جایزه تعیین کردند. سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان به خبرنگاران گفت در منطقه شرق افغانستان برگه‌های فراخوان تبلیغاتی طالبان و القاعده کشف شده که در آن گفته شده در برابر جسد یک شهروند غربی $50,000 و در برابر تحویل گرفتن یک شهروند زنده غربی $100,000 جایزه می‌دهند. و امروز در افغانستان سیل جان 40 نفر را گرفت. یک مسئول سازمان ملل در افغانستان امروز اظهار داشت سیلی که در اثر باران سنگین 48 ساعت گذشته در استان فاریاب در شمال غربی افغانستان به راه افتاد، صدها خانه را در این منطقه ویران کرده و بیش از 40 نفر را قربانی کرده است. و آخرین خبر از ایران، دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران امروز رأی صادره علیه خود را غیر قانونی اعلام کرد و اظهار داشت تقاضای تجدید نظر آن را به دادگاه ارائه می‌دهد. ناصر زرافشان به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد و می‌گوید که نه فقط این اتهام‌ها ناوارد است، بلکه مرجع رسیدگی به پرونده او نیز برای این کار قانونیت ندارد. دکتر زرافشان که با شکایت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط همین سازمان محاکمه شده، امروز گفت ارجاع پرونده من به سازمان قضایی نیروهای مسلح نقض آشکار بدیهی ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها را یک ساعت دیگر در ساعت 10:30 به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. با خبرها به پایان ساعت سوم و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از اینکه با ما همراه بوده اید و با سپاس از جواد طباطبایی و سیمین بهبهانی همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما پیش از آن شما را به شنیدن برنامه‌های بعدی رادیو آزادی که در ساعت 10:30 به وقت ایران آغاز می‌شوند و 2 ساعت ادامه می‌یابد دعوت می‌کنم. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.